أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. مسئله 13 هم که محل بحث ما بود، متنش در تحریر الوسیله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته که در بحث دیروز گذشت این بود که یضیق و محل الطواف خلف هجر اسماعیل به مقداره، که محل طواف در پشت هجر اسماعیل به اندازه هجر اسماعیل کم میشه. مثلا اگر هجر اسماعیل 9 متره، مطافی که در سه جهت دیگر 13 متر بود 9 مترش کم میشه، میمونه 4 متر یا 3 متر. لذا میفهمد و قالوا بقی هناک 6 اذرع و نصف تقریبا، که در اونجا در خلف هجر اسماعیل حدودا 6.5 ذراع میمونه، یه چیزی بیش از 3 متر. فیجب الا یتجاوز هذا الحد، طائف واجبه که از این مقدار تعدی نکنه، بیشتر از این دور نشه. ولو تخلف اعاد هذا الجزء من فی الحد، اگه تخلف کرد در این محدوده، مثلا از 5-6 متری دیوار هجر اسماعیل طوافش رو انجام داد، باید همون بخش رو در محدوده، یعنی در همین کمتر از 3.25 متر اعاده بکنه. بعد از اینکه این بحث رو دیروز مفصل مطرح کردیم و گفتیم که این مطلب به هر حال نظریه مشهور فقها از متقدمین و معاصرین هست، اما در این میان هستند کسانی که نظرشون اینه که اون 26.5 ذراع در پشت هجر اسماعیل هم باید مراعات بشه، اونجا هم بیش از 12 متر فضا داریم نه 3 متر. خب حالا برای روشن‌تر شدن محدوده مطاف در این بخش، یعنی در پشت هجر اسماعیل، میریم سراغ همون فرازی از صحیحه محمد ابن مسلم که مستند فتوای مشهور فقهای شیعه قرار گرفته. مشهور با ملاحظه فرازی از این صحیحه که عرض کردم، خب به هر حال از نظر سند دو تا خدشه درش بود که هر رو جواب دادیم و گفتیم سندن صحیحه. خب مشهور اون فراز رو گرفتن در صحیحه و مبدأ مسافت رو در همه اطراف، چه در جهت هجر اسماعیل چه در سه جهت دیگر، از دیوار کعبه قرار دادن. گفتن آقا جان این فاصله بین بیت و مقام ابراهیم که 26.5 ذراع هست، همه جا از دیوار بیت حساب میشه، در سه جهت دیگر که مشکلی نیست، از دیوار بیت 26.5 ذراع فاصله، اما در اون جهتی که هجر اسماعیل قرار گرفته، اونجا هم اگر بخوایم بگیم همین فاصله از دیوار کعبه باید لحاظ بشه، اونجا برای مطاف، چون داخل هجر که نمیشه کرد رفت، برای مطاف حدود 3 متر میمونه، خیلی تنگ میشه محل طواف. خب اون فراز عبارت از این بود که امام علیه السلام اونجا فرموده بود قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها. از تمام چهار ناحیه بیت به اندازه فاصله بین مقام و بیت باید حرکت بکنه طائف. بعدم گفتن که این فاصله رو چجوری حساب بکنیم؟ مبدع رو دیوار کعبه قرار دادن. ما میگیم نه، در این فراز دو احتمال وجود داره. احتمال اول این که امام علیه السلام در مقام بیان مقدار فاصله طائف از بیت، که امام میخواد بگه طواف کننده در تمام جهات تا چقدر میتونه از بیت یعنی از دیوار بیت فاصله بگیره. خب در این مقام نظرشونه که در تمام جوانب چهارگانه کعبه نباید فاصله طائف از بیت بیشتر از مقدار فاصله بین بیت و مقام باشه. بنابراین در جانب هجر هم نباید بیش از 26.5 ذرا از بیت فاصله بگیره. و اگر مراد امام این باشه که میخواد فاصله از بیت رو بگه در تمام جوانب از جمله در جانب هجر اسماعیل، لازمه این احتمال اینه که بگیم بله مطاف در جانب هجر اسماعیل زیق میشه. محدوده ای که طواف کننده در محدوده میتونه حرکت کنه به حدود 3 متر تقلیل پیدا میکنه، چون اگه بیشتر از 3 متر باشه اون فاصله ای که از دیوار کعبه است بیشتر از مقدار مورد نظر یعنی بیشتر از 26.5 ذرا خواهد شد. و حالا که امام علیه السلام داره فهمکی در تمام جوانب باید همون فاصله 26.5 ذرا بین بیت و مقام مراعات بشه. این احتمال اول. اگر این احتمال رو ترجیح دادیم نتیجه همونی میشه که مشهور فقها دارند و همینی که در متن تحریر الوسیله حضرت امام آوردند. وقتی به پشت هجر اسماعیل میرسه صفوف طواف کننده به هم فشرده تر و ازدحام در اونجا بیشتر، فشاری که وارد میشه خب واقعا فشار زیادی است. اما احتمال دومی که در این فراز از روایت هست این که امام فرمود قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها، این نمیخواد مقدار فاصله طائف از بیت رو بگه، نه نه اون احتمال اول بود، میخواد مسافتی رو که در اون مسافت اون محدوده ای رو که در اون محدوده طائف میتونه حرکت طوافی انجام بده. حالا اون مسافت اون محدوده چقدره؟ در تمام جوانب کعبه به اندازه فاصله بین کعبه و مقام ابراهیمه که عرض کردم همون 26.5 ذراع باشه و در تمام جوانب هم همینه، یعنی سیل جمعیت در یه مسافت 26.5 ذراعی همینجور حرکت میکنن. حتی در پشت حجر اسماعیل هم این مسافت هست، کم نمیشه. اونجا هم فضایی که طائف میتونه در اون فضا حرکت بکنه 26.5 ذراعه، نه 26.5 ذراع فاصله، نه بحث فاصله نیست، بحث مسافت مطافه. در جهت هجر اسماعیل هم مثل سه جهت دیگر مسافت مطاف همون 26.5 ذراعه. دیگه اینجا اون مشکله ازدحام و فشار و حرج در پشت هجر پیش نمیاد. اونجا هم از دیوار هجر بگی تا 26.5 ذراع این مسافت میشه مسافت مطاف. خب اگر این احتمال رو پذیرفتیم لازمش اینه که دیگه در جهت هجر اسماعیل مطاف تقلیل به 3 متر پیدا نمی کنه، ازدحام و فشار لازم نمیاد. در اونجا هم مطاف مسافتی به اندازه 26.5 ذراعه. مبدأ مسافت از همون دیوار هجر لحاظ میشه. با مراعات انحنایی که دیوار هجر داره دیگه. چون دیواری که دور هجر اسماعیل هست دیوار مستقیمی نیست، دیوار منحنیه. شما در هر جایی از این دیوار 26.5 ذراع میتونید فاصله بگیرید، تا 26.5 ذراع اون فاصله اگر در این محدوده اگر طواف کردید. طبق احتمال دوم امام علیه السلام میخوان بفرمان که طوافتون درسته. خب این دو احتمالی که در این فراز از فرمایش امام علیه السلام وجود داره، حالا بحث اینه آیا اون احتمال اولی که مشهور قائل به اون شدن ترجیحی داره، مؤیدی، قرینه ای، اما از داخلیه یا خارجیه که بخوایم اون رو ترجیح بدیم، هرچی فکر میکنیم و نگاه میکنیم میبینیم نه، احتمال اول که لازمش زیق شدن مطاف در جهت هجر اسماعیل باشه، این احتمال رجحان اولویتی نسبت به احتمال دوم که نه اونجا هم فاصله همون مطاف همون 26.5 ذراع باشه و از همون توسعه‌ای که سه جهت دیگر برخورداره اینجا هم برخوردار باشه، چنین رجحان و اولویتی نمی‌بینیم. تازه بالاتر ما مدعی هستیم که میشه دو تا مؤید بر احتمال دوم آورد و احتمال دوم رو به خاطر وجود این دو مؤید بر احتمال اول ترجیح داد. یعنی بگیم منظور امام علیه السلام از اون قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها اینه که این مقدار 26.5 ذراعی که فاصله بین بیت و مقام است در تمام جوانب کعبه حتی در طرف حجر اسماعیل هم به عنوان محدوده طواف باشه، مسافت طواف باشه، نه فاصله از بیت. اما اون دو معید، معید اول این که یه بحث تاریخی دیگه، شارع مقدس و اونی که باید بدون ردخور و برو برگرد فرمانش اطاعت بشه پیامبر مکرم اسلام. ببینید پیامبر مکرم اسلام در سال 7 هجری که با اصحاب برای انجام عمره قضا وارد مکه شدند، تمام کسانی که در سال قبل یعنی در سال 6 از انجام عمره محروم شده بودند با اون حضرت همراه بودند. خب عزیزان میدونند پیامبر اکرم در سال 6 هجرت همراه با اصحاب برای انجام اعمال عمره مفرده عازم مکه شدند تا بخوان عمره ای رو انجام بدن و توصیه هم کردن که خب مسلح نباشید خیلی، فقط در حد سلاح سفر بردارید، ما به قصد جنگ نمیریم، ما میریم اعمال عمره انجام بدیم. منتها وقتی به حدود 20 کیلومتری مکه رسیدن که منطقه‌ای به نام حدیبیه است، وقتی خبر پیچید و اهل مکه متوجه شدند، مشرکان مکه، که پیامبر با یه جمعیتی حدود 700 نفر اومده و در 20 کیلومتری مکه است، به قصد جنگم نیومده، اومدن اعمال انجام بدن، میخوان طواف انجام بدن و برگردن، دیدن خیلی به حیثیت منطقه‌ای مشرکین لطمه وارد میشه اینکه راحت پیامبر از 400 خورده ای کیلومتر پا شده اومده و الان میخواد با حضور مشرکین در مکه بیاد عمره انجام بده همراه با اصحابش و برگرده. مخالفت کردن و گفتن نه خیر، ما اجازه نمیدیم چنین کاری رو امسال انجام بدید. بحث به مذاکره بین پیامبر و مشرکین انجامید که نهایتا منجر شد به اون بیعت رضوان. و وقتی مشرکین جدیت پیامبر و اصحاب رو دیدند، حاضر شدند کنار بیان، پیمانی بین پیامبر و مشرکان مکه منعقد شد که امسال رو از انجام عمر منصرف بشن، سال بعد بیان 3 روز مکه در اختیارشون باشه، اعمالشون انجام بدن و برگردن. لذا سال هفتم پیامبر فرمودن همه کسانی که پارسال اومدن و موفق به انجام عمره نشدن امسال باید بیان و قضای عمره پارسالشون رو انجام بدند، عمره القضا رو به جا بیارن. خب پس از این پیمان صلح در منطقه حدیبیه برگشتن به مدینه و سال هفتم حالا همه اون افراد با پیامبر همراه شدند. و اومدن که عمره قضاشون رو به جا بیارن. ببینید ابن هشام در سیره خودش وقتی جریان رو گزارش میکنه، دو سه جملهشو عرض بکنم، متنشون اینه: کیفیت انجام طواف رو وقتی نقل میکنه میاره ثم استلم النبی الرکن، پیامبر رکن حجر الاسود رو بارها شنیدید، وقتی کلمه رکن مطلق بیاد منظور از اون رکن حجر الاسوده، بقیه رکن ها معمولا مقید میشه، رکن شامی، عراقی، یمانی. پس گزارش میکنه که پیامبر رکن حجر الاسود رو استلام فرمودند و خرج یحرول، در حال هروله، هروله اینکه حالت دو به خودش بگیره، طرف در حال راه رفتن، لازم نیست حتما بدوه. پس پیامبر شروع کرد به هروله کردن و یو هرول و اصحابه معه، اصحاب پیامبر هم همراه پیامبر هروله کردن. پس این قسمت رو با هروله آغاز کردن. خب معلومه برای اولین بار مسلمین در کنار پیامبر دارن طواف انجام میدن، مو به مو میخوان آنگونه که پیامبر انجام میده اینها هم عمل رو اتیان بکنند. پس پیامبر استلام کرد، با حالت هروله حرکت کرد، اصحاب هم تبعیت کردند. حتی اذا واراه البیت منهم، یعنی بیت به وسیله این جمعیت پوشیده شد، احاطه کردن بیت رو، یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر نیست، حتی اذا واراه البیت منهم و استلم الرکن الیمانیه، پیامبر رکن یمانی رو هم استلام کرد. این که در روایات هم داریم استحباب استلام در صورت امکان مال رکن حجر الاسود، بعد از اون رکن یمانی، اما نسبت به رکن شامی و عراقی استلام وارد نشده، اینکه بری دست بکشی ببوسی. خب بعد که پیامبر رکن یمانی رو استلام فرمودن، مشا، دیگه اینجا هروله نکردن، راه رفتن عادی. حتی استلم رکن الاسود، تا رسید به رکن حجر الاسود. وقتی به رکن حجر الاسود رسید، ثم هروله کذالک ثلاثه اطواف، همجور هروله کرد در سه شوط اول، در سه دور اول پیامبر از حجر الاسود که رد می شدن با حالت هروله حرکت می کردن. اما و مشا سائره ها، غیر اون سه شوط رو، یعنی در شوط های چهارم و پنجم و ششم تا هفتم دیگه هروله نفرمودن پیامبر. خب ببینید این جمعیت همراه پیامبر دارن طواف دور خانه خدا میکنن. اگه قرار باشه این جمعیت در پشت حجر اسماعیل در اون فضای ضیق سمتری طواف کنند، چه فشاری، چه ازدحامی، چه مشقتی و هرجی ایجاد میشه. از اون برم وقت تنگه. اینجوری نیست که الان پیغمبر اینها رو گروه گروه بکنه بگه الان 50 تاتون بیاید انجام بدید بعدن 50 تای دیگه 100 تای دیگه 60 تای دیگه. نه، خب پس اون چه که در تاریخ از کیفیت طواف پیامبر و اصحاب در همون سال هفتم هجری در قالب عمره قضا وارد شده، مؤید این است که در پشت هجر اسماعیل فضا ضیق نمی شده، وگرنه پیامبر باید تذکر می دادن که حواستون باشه در اونجا فاصلتون از بیت بیشتر از 26 و نیم ذرا نباشه و از دیوار هجر اسماعیل بیش از 3 متر فاصله نگیرید. چنین تذکری و تصریحی از پیامبر وارد نشده. خب این اول مؤید که معلوم میشه مطاف در جانب هجر اسماعیل هم از همون وسعتی برخوردار است که در جوانب دیگر، یعنی اونجا هم مسافت محدوده مطاف همون 26 و نیم ذراعه، نه حدود 3 متر. اما مؤید دوم اینه که بابا مسئله محدوده مطاف از مسائل عام البلواست، همه کسانی که به زیارت خانه خدا مشرف میشن در قالب عمره یا حج به هر حال میخوان طواف انجام بدن و در طواف باید بدونن که در چه محدوده ای میتونن حرکت بکنن و از چه محدوده ای بیشتر نباید فاصله بگیرند. لذا اگر مطاف در جانب هجر اسماعیل ضیق بود، حتما یا ابتدا به سکون خود ائمه و پیامبر می‌فرمودند، یا نه حداقل برای مسلمانان طواف کننده سوال پیش می‌اومد که آیا این محدوده ای که هست در پشت هجر اسماعیل چجوریه؟ مطرح میشد، سوال میشد، جواب داده میشد. پس اگر قرار بود اونجا فضا تنگ بشه در پشت هجر اسماعیل، در همون جهت هجر اسماعیل، حتما باید در نقلی، در روایتی وارد میشد، و حالا که در هیچ روایتی شما نمیبینید ائمه فرموده باشند که در پشت هجر اسماعیل محدوده مطاف ضیق میشه و به حدود 3 متر میرسه. اینم مؤید دوم برای احتمال دوم که محدوده مطاف ضیق نمیشه. با توجه به این دو مؤیدی که عرض کردیم، میگیم از نظر ما اقوا اینه که مسافت مطاف در جانب هجر اسماعیل هم مثل مسافت مطاف در سه جهت دیگر همون 26 و نیم ذراعه. بله، هرچی امکان داشته باشه الاقرب و فالاقرب در جهات دیگه هم اینجوریه. حالا اگر انجام طواف در محدوده سمتری ممکن بود، این مطابق با احتیاطه، وگرنه طواف در خارج از اون محدوده سه متر هم کفایت میکنه. پس از نظر اینکه قدرت منور 26 و نیم ذراعی برای طائف وجود داره، بین جهات چهارگانه اطراف کعبه تفاوتی نیست و اون جهت هجر اسماعیل و پشت هجر اسماعیل هم مثل جهات سگانه دیگه است که طائف میتونه در یه مسافت 26.5 ذراعی توافش رو انجام بده. لذا با همه احترامی که برای حضرت امام راحل عظیم الشأن قائلیم، میگیم این مسئلهی که ایشون آوردن یزیق و محل طواف خلف هجر اسماعیل به مقداره که به مقدار هجر اسماعیل مطاف زیق میشه و 6.5 ذرا باقی میمونه و نباید از این حد تجاوز کنه، این رو با کمال معذرت نمیپذیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.